تقسیم توزیع ثروت بیش از پیش ناعادلانه شد، موجب شد که در واقع سیاست‌های تعدیل اجرا شد، بخش زیادی از مردم امنیت شغلیشون از دست دادن.
بله.
موجب شد که فاصله بین بخش مولد و غیر مولد اقتصاد تشدید شد. وقتی فاصله بخش مولد و غیر مولد تشدید میشه، دو نتیجه به دست میاد: یکی تورم با شدت میگیره، دومی بیکاری افزایش پیدا میکنه. و بعد یکی دیگه از این سیاست‌ها نتیجهش این شد که چه اتفاقی افتاد؟ در واقع حلقه از مدیران راندخار به وجود اومد.
بله.
که اینها مدیر کارخونه‌ها و تجارتخونه‌ها و شرکت‌ها شدن، ولی چون براشون انگیزه اصلی سود بود، اینها یا این کارخونه‌ها و تجارتخونه‌ها و ابزاراشون رو فروختن و زمین‌هاشون رو بردن تو فرآیند بوجسازی و اینها، یا تبدیل به سرمایه‌ای کردن وارد بازار ارز و طلا و غیره کردن.
آقای دکتر اسخای می‌کنم، سه دولت مونده که تحلیل کنید.
بله چشم.
و می‌خوام الگو هم بسازیم، چون اصلا من تلیه برنامه گفتم اقتصاد مقاومتی، چون می‌خوام به الگو سازی بزنیم تصم نرسیم. کوتاه کوتاه بگید.
خیلی خوب. پس اقتصاد نسخه نئولیبرالی وضعیت ما رو بدتر کرد. و هر چی هم که ما میایم جلو، ببینید امروز هم ما اگه این وضعیت اقتصاد نئولیبرالی عوض نکنیم، وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. ما باید این ریل‌گذاری‌های کلان نئولیبرالی از اقتصاد رو برداریم، این ریل‌گذاری رو باید دگرگون کنیم، ریل‌گذاری‌های مبتنی بر اقتصاد عدالت محور مردمی رو اجرایی کنیم. برگردیم به دولت‌های دیگه. دولت اصلاحات در پی دولت سازندگی، دولت اصلاحات هم کم و بیش این سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی ادامه داد. منتها در دولت اصلاحات دو رویکرد وجود داشت. یه رویکردی وجود داشت که یه مقداری سعی می‌کرد به اصطلاح به سمت مدل‌های سوسیال دموکراتیک یه جایی بره. یه رویکرد دیگری بود که کاملاً سیاست نئولیبرالی رو اجرا می‌کرد. اینو داشته باشید. این روند در واقع فاکتورهای اقتصادی ما به صورت زیگزاگی بسته به شرایط پیرامونی، حالا مثلا مسئله تحریم، میزان فروش نفت و غیره و غیره، کم و بیش سیاست‌های ما، سیاست اقتصادی ما به صورت زیگزاگی باز و نتایج تلخ سیاست نئولیبرالی وضعیت ما رو بدتر می‌کرد. رسیدیم به دوره احمد نژاد. احمدی نژاد شعارهای عدالت طلبانه می‌داد، اما کاری که طرحی برای دگرگون کردن ریل‌گذاری‌های کلان اقتصادی اجتماعی ما نداشت، هیچ طرحی نداشت و از مدیرانی استفاده کرد که این مدیران اتفاقا به همین سیاست‌ها معتقد بودند، چون همینا رو یاد گرفته بودند تو نظام دانشگاهی. ببینید ما نیومده بودیم ساخت مدل در واقع نظام آموزش دانشگاهی علم اقتصادمون رو به گونه‌ای دگرگون بکنیم.
فقط فهمیدید که ساخت سیاسی رو تغییر دادیم دیگه.
فقط ساخت سیاسی و هیچ این کارو بعد تو ساخت فرهنگی می‌کردیم،
نکردیم
که آدم‌هایی داشته باشیم که اینا هم باور داشته باشن به مدل‌های به اصطلاح اقتصاد مردمی و عدالت خانه، هم بلد باشن اجرایش کنن. خب سیاست های دوره به اصطلاح احمد نژاد، فقط اتفاقی که افتاد ریل گذاری ها رو احمد نژاد عوض نکرد.
بله.
اما کاری که کرد فقط این بود، یه جاهایی سعی کرد مثلا اومد سیاستی مثلا گران کردن نرخ سوخت رو اگر خواست اجرایی کنه، سعی کرد با در واقع دادن یارانه و اینها یه مقدار اون سم و تلخی و فشار ماجرا رو بگیره. یه جاهای عدولهایی از ریل‌گذاری ها کرد، اما ساخت اقتصاد ما به طور کلی عوض نشد.
بله.
برای همین هم اون ساخت اقتصادی جلوش ایستادگی کرد.
آقای دکتر، هفت تا طرح تحول اقتصادی ارائه داد آقای احمدی نژاد که گفت این تحول ها ممکنه که جراحی، ممکنه خونریزی هم باشه، اما این شجاعت رو میخواد که پیاده سازی بشه. مثلا تو حوزه مسکن، طرح مسکن مهر رو ارائه داد. ببین من به انتقادایی که بهش میشه کار ندارم،
اصلا ببینید طرح مسکن مهر یکی از نمونه های اقتصادهای مردمی عدالت خواهه. شما هر کشوری رو ببینید که توی به خصوص کشوری پیرامونی اومدن اقتصاد مردمی عدالت خواهی ایجاد کردن، یکی از فاکتوراشون تحول تو مسکنه. من حالا الان فرصت نیست من دروش توضیح بدم.
من صادق نمیشه ورود کرد به خاطر حوصله زمین
یک کوتاه. من نمیگم مسکن مهر بدون نقص اجرا
شده. نه،
میخوام ایده رو بگم.
درسته.
شما برای اینکه اون تحول رو ایجاد کنید، یکی از گذرگاه‌ها، یکی از مجراها اتفاقا مسکنه.
خب. حالا مثلا بحث مالیات بود، گمرک بود، بانک بود.
دقیقاً.
همینا اینا تحول تحول اقتصادی بود دیگه. دولت عدالت گستر مهرورز نهم و دهم چرا نتونست اینا رو پیاده کنه با اون قدرتی که داشت؟
چون
همه تقریبا پشتش بودن، دولت بود، خود دولت که دستش بود، مجلس هم پشتش بود، دستگاه قضایی هم خیلی باش فاصله نداشت.
من اینو به شما چیز کردم،
گفتید سیاست ساخت فرهنگی تغییر نکرده بود،
ساخت فرهنگی تغییر نکرد، و بعد گفتم این دولت طرح کلان نظری برای دگرگونی زیربنایی ریلگذاری های اقتصادی ما نداشت.
بله.
ببینید اینها اینا ایده تو حوزه میانی اقتصاد داشتن.
بله.
توی گمرک، توی بانک، ولی شما اون مناسبات کلان رو، اون ساخت کلان رو باید دگرگون کنید. اونا الگو برای این ساخت کلان، یعنی اینکه اقتصاد سرمدری شبه مدرن رو به صورت کلان دگرگون کنن، اون رو ایده نداشتن. به علاوه اینکه حلقه‌های ثروت و قدرت هم مقاومت‌های جانانه‌ای می‌کردن، یعنی اون حلقه ها هم به شکل‌های مختلف مقاومت می‌کردن. خود این دولت هم عزم خودش رو از دست داد، متاسفانه تو دو سه سال پایانی عمرش دچار برخی انحرافای فکری حتی شد، برخی انحرافای ایدئولوژیک شد، یه مقداری تسلیم نرم‌های ایدئولوژیک مرسوم شد و اصلا اون عزم جدی خودش برای دگرگونی هم از دست داد.
ما از دولت اصلاحات خیلی سریع عبور کردیم. دولت اصلاحات یه کاری کرد، سیاست تنش زدایی در منطقه بود. چقدر این کمک کرد به اینکه ایران به آرامش برسه؟ چقدر کمک کرد اون نئولیبرالی که شما ازش صحبت می‌کنید بیشتر حاکم شه؟
ببینید، من بذارید یه چیزی رو توضیح بدم، از یه فرصت استفاده کنم چون می‌ترسم از دست بره. ببینید، ما یه مسئله‌ای داریم. یکی از مسئولان رسمی کشور ما تو قوه مجریه عنوان می‌کردن که ما داریم از اقتصاد کشور سوبسید میدیم به سیاست خارجیمون. ایشون میگفت ما باید از سیاست خارجی سوبسید بدیم به اقتصاد. من یه چیزی باید اینجا توضیح بدم. آیا علت اصلی مشکلات اقتصادی کنونی ما این هستش که ما مرگ بر آمریکا میگیم، از در محور ما از محور مقاومت حمایت میکنیم، رژیم اشغالگر قدس رو به رسمیت نمیشناسیم، با نظام جهانی سلطه درگیریم؟ آیا علت اصلی مشکلات اقتصادی ما اینه یا نه؟ من اینجا این پاسخ رو قبل از اینکه بخوام به تحلیل تئوریک ماجرا بپردازم، به دو سه تا مثال و مصداق اشاره میکنم. این مثال ها خیلی گویاست. من اینو خیلی جاها گفتم. ببینید، آقایون مدعی اند، به خصوص دولت مردان نولیبرال و تئوریسین هاشون مدعی اند آقا شما با دنیا سر جنگ گرفتید، شما وارد جنگ شدید، به قول اینشون خنجر میزنید به دنیا، تعامل سازنده نمی کنید، مذاکره نمی کنید، اقتصادتون اینه. من این چند تا مثال میزنم. کشوری داریم به نام مصر. این کشور از نظر فرهنگی تاریخی میدونید سابقه دینی با ما داره، تو منطقه ماست.
بله.
از نظر ما مذهبمون مشترکه، کما بیش مذهب اسلام داریم، اتفاقا جز ملت‌های کهن تاریخی است مثل خود ماست. خیلی فاکتورهای دیرین داریم، از زمان هخامنشیان ما با هم حالا تعامل داشتیم، چه در قالب جنگ چه در قالب صلح و حوزه‌های مختلف، دوره خلافت فاطمیان غیر و غیره. شما برید نگاه کنید با هر استاندارد و شاخص اقتصادی که نگاه بکنید، کشور مصر امروز از نظر وضعیت اقتصادی شاخص‌های اقتصادیش از ما پایین‌تره. تو ضریب جینی رو برید ببینید، تورم رو ببینید، بیکاری رو ببینید، خدمات اجتماعی رو ببینید، کارکرد اقتصاد رو ببینید. دولت مصر از دیوار هیچ سفارتی بالا نرفته. ملت چند بالا نرفته؟
3 میلیون فقیر در قبرستان ها میخوابن.
بله، همینا رو میخوام بگم. هیچ مرگ بر آمریکایی هم نگفته. رژیم اولین کشوری هم هست که رژیم اشغالگر قدس رو به رسمیت شناخته، سفارت خونه براش ایجاد کرده، خودش هم سفارت تو کشورش داره. دهه هاست که آمریکا بر اونجا حاکمه. حیات خلوت آمریکاست. شرکت های آمریکایی حضور دارن، شرکت های اروپایی حضور دارن، شرکت های چند ملیتی حضور دارن. نه با نظام جهانی سرشاخ شده، نه به قول آقایون خنجر به روی دنیا کشیده. به من بگید اگر مسئله مشکل اقتصادی ما برمیگرده به سیاست خارجیمون و به دفاع از محور مقاومت و به مرگ بر آمریکا گفتن و از دیوار سفارت بالا رفتن، مصر چرا وضعیت اقتصادیش اینطوری از ما هم بدتره؟ پس این چرا اینطوریه؟ به من بگید اگر سازش با دنیا، اگر حتی به عبارتی غلام حلقه به گوش دنیا شدن وضعیت اقتصادی مردمی و کشوری رو خوب میکنه، چرا در مصر نکرده؟ به من اینو بگید. چرا با هر شاخص اقتصادی که نگاه میکنید وضع مصر از ما بدتره؟ همین الان رژیم کودتایی دستشانه آمریکا تو مصر حاکمه. قبل از اون مبارک بود، حالا یه دوره کوتاه مرسی رو بذاریم کنار، مبارک بود، قبل از اون انور سادات بود. فقط مصر نیست، یه نمونه است. بیاید نمونه دیگه، مکزیک زیر ایالت پایین ایالت تگزاس آمریکاست. اصلا مدت ها قبل تگزاس مال مکزیک بود، آمریکا به زور ازش گرفت. مکزیک درش به روی سرمایه های آمریکایی بازه. سرمایه دیگه الان هم میدونی سرمایه اصلا چند ملیتی هستند دیگه، اصلا مال یک کشور نیستن، ولی حالا با محوریت سرمایه آمریکایی اونجا از اونجا حیات خلوت اوناست. مکزیک چرا وضعیتش اینطوریه؟ مکزیک دومین کشور فقیر آمریکای لاتینه، پایگاه گنگستریسم، پایگاه باندهای تبهکار مافیایی مواد مخدره. مردمش انقدر فقیرن که با هر شیوهی خودشونو به آمریکا میرسونن. آمریکایی که پلیس اگه اونا رو بگیره رفتار وحشیانه با هر مکزیکی داره. من خودم تو آمریکا شاهد بودم، مکزیکی رو میگرفتن با زیر لگد و کتک میبرن بازداشتگاه، با جیب خالی برمیگردونن به کشور خودش. چرا کارگر بینوای مکزیکی پا میشه میره آمریکا با این وضع باز کار میکنه؟ چون تو کشور خودش کار نیست، چون فقیره، چون در سرانه درآمدش جز پایین ترین سرانه‌های کشور آمریکای لاتینه. مکزیک نه از دیوار هیچ سفارتی بالا رفته، نه مرگ بر آمریکا گفته، نه با اسرائیل درگیر شده، نه به قول اینا از تروریسم جهانی حمایت کرده. کشور حلقه به گوش، تابع نظام جهانی. به من بگید اگه تابع نظام جهانی شدن، به قول آقایون تعامل سازنده با دنیا کردن، وضع اقتصادی خوب میکنه، چرا تو مکزیک نکرده؟ چرا تو مصر نکرده؟ من نمونه تا دلتون بخواد میگم. چرا تو پرو نکرده؟ بیاید نگاه کنید، این ما رو به یه جایی میرسونه.
از دولت فعلی و الگوهای فعلی بگید
چشم.
و اینکه ما از این برآیند این صحبت تو چه الگویی باید بگیریم؟
من میخوام همین رو بگم. مثلا اشارم به دولت فعلیه، اشارم دقیقاً به دولت فعلیه که آقایون مسئله اقتصاد ما سیاست خارجی ما نیست، مسئله اقتصاد ما ساخت اقتصادی ماست. شما این ساخت اقتصادی رو باید عوض کنید. شما نسختون غلطه. آقای رئیس جمهور تو اردیبهشت سال 1392 قبل از اینکه رئیس جمهور کشور بشن خودشون بیانی دارن. من خواهش میکنم برید ببینید، مطبوعات اینو درج کردن، من خودم تو روزنامه خوندم. ایشون فرموده بودند اون زمان سال اردیبهشت 92 تو دوره تبلیغات انتخاباتیشون بود، فرموده بودند 70% مشکلات امروز ما مربوط به سوء مدیریت، 30% مربوط به تحریمه. این عبارت عیناً امروز صدق میکنه. ببینید مسئله اصلی اقتصاد ما امروز تحریم نیست، تحریم یه بخشی از مشکل ماست. مشکل اصلی اقتصاد ما الگوی اقتصادی غلطه، الگوی و نسخه اقتصادی نولیبرالی تو اقتصادهای نیرومند سرمایداری امپریالیستی جواب نمیده. چه توی اقتصاد پیرامونی شبه مدرن نامتوازنی مثل ما.
خب راه درست چیه؟
الگوی اقتصاد سرمایداری الگوی نولیبرالی. ببینید مکرون شیب سیاست‌های نولیبرالی اقتصادیش از همه رئیس جمهورای قبلی بیشتره. ببینید چقدر جامعه فرانسه رو به اعتراض و التهاب و اعتصاب کشونده. شما ببینید سیاست‌های نولیبرالی به یونان چه بلایی سر یونان آورد. یونان رو به یه قدمی سقوط کامل کشوند تا اینکه اینا رویکرد و مجبور شدن عوض کردن، تونستن این مدار تعدیل کنن. ببینید با اسپانیا چه کرد، ببینید با فرانسه چه کرد، ببینید با همین آمریکا چه کرد سیاست نولیبرالی که نهایتاً از توش یه شبه فاشیستی مثل ترامپ در اومد. حالا من الان باید بعدم بحث کنم اگه فرصت بود. خب پس ببینید نسخه نولیبرالی اقتصادهای امپریالیستی توانمند رو میلرزون و دوچار مشکل میکنه، چه برسه اقتصادی مثل ما. راه حل چیه؟ من ازدی من یه تو فرصت چه راجبه ژاپن و چین و اینا هم توضیح بدم. بله. چون همه میگن پس کره جنوبی چی شد، ژاپن چی شد، چین چی شد، اینا هم توضیح بدم.
حالا که من داخل پرانتز سوال بپرسم، اگه واقعا این نئولیبرال که صحبت کردید، این اجدهای بسیار خطرناکی که جناب علی
بله بله.
ازش ترسیم کردید، چرا یاد انقدر باورش دارن که میگن باید اون رو پیادهش کنیم؟ اونم نه از الان، زمان حیات حضرت امام، بعد از رحلت امام و الان.
به دو دلیل به نظر من هست. یه دلیلش خب بحث منافع و اینها هاست، ایدولوژی ها وصله به منافع هن. خب ما الان گروه هایی داریم، حتی یه طبقه اقتصادی اجتماعی کاملا داریم که از وضع موجود منتفع است. خب مدیری که ماهی 60 میلیون حقوق میگیره، مدیری که تو پایان سال عضو 18 تا مثلا هیئت مدیره 18 تا شرکت، تو هر کدومش جداگانه 100 میلیون 200 میلیون 700 میلیون داره و به اصطلاح پاداش میگیره، حالا این غیر از رانت ها و موافقت اصولی ها و غیره و غیره است. خب این معلومه که از نئولیبرالیسم با هزار رای که شده دفاع میکنه. یه بخشش اینه، یه بخش دیگه سیطره و نفوذ ایدئولوژیکه. من به شما عرض کردم نظام آموزش دانشگاهی ما متاسفانه تحت سیطره نئولیبرالیسمه. ما متاسفانه در وزارتخونه‌های اصلی فرهنگیمون، وزارت ارشاد و وزارت آموزش عالی، تحت سیطره مشهورات نئولیبرالی قرار داریم. دانشجو ما که میره اقتصاد میآموزه، پس فردا میشه دکتر اقتصاد، این آدم بی صداقتی نیست، این آدم بدی نیست، ولی نوع آموزشی که دیده او رو فقط تو چارچوب رویکردهای ایدئولوژیک نئولیبرالی نگه می‌داره.
مگه داریم خارج از این
هیته؟
ما از این هیته مگه خارج داریم؟
بله بله بله.
مثلا ما
بله.
اقتصاد اسلامی چی داریم؟
نه نه نه. این یه بحث دیگه است. بله. برمیگرده به اون بحث. ببینید
الان ما 6 سال آقای دکتر، 6 سال آقای دکتر اقتصاد مقاومتی سیاست کلش ابلاغ شده.
بله.
یا گام نزدیم یا سرعتمون خیلی کند.
نه گام تو بحث اجراس. بذارید شما تو بحث تئوری مطرح کردید.
بله.
ببینید ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم، من تو بحث تحول علوم انسانی هم همیشه اینو میگم.
بله.
میگم آقا اگه شما میگید ما علوم اجتماعی مثلا جانشین نداریم، حداقل رویکرد منتقدانه رو که میتونیم بیاریم، اینو که داریم. ما اگه تو همین دانشگاه‌های اقتصادی خودمون به جای اینکه سخنان هایک و فریدمن رو به عنوان وحی منزل و حقایق علمی و آموزه‌های تاپ اقتصادی به دانشجو ارائه بدیم، حداقل رویکردهای منتقدان نسبت به نئولیبرالیسم و تجربه تاریخی موفق ملت‌هایی که از افتتاح حوزه اقتصادهای پیرامونی از سیطره اقتصاد سرمایه‌داری حداقل برای دوره‌ای یا برای دراز مدت عبور کردن، اونها رو که میتونیم بیاریم به عنوان پایه‌های درسی.
نه لازمش اینه که داشته ای باشه.
داریم از میکنم داریم که دارم میگم اینا هست. ما بهش توجه نمی‌کنیم. ببینید ما نظام درسیمون رو بد تدوین کردیم. ببینید نظام درسی ما، ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی ما زمانی که زیرساختای نظام آموزش دانشگاهی بعد از انقلاب ما رو تدوین می‌کرد، تحت سیطره ایدئولوژیک نئولیبرالیسم بعد یه شخص نئولیبرال به عنوان عبدالکریم سروش بود. عبدالکریم سروش نوع نظام آموزش دانشگاهی برای ما تدوین کرد که از بعضی جهاش سیطره پوزیتیویسمش از قبل از انقلاب بیشتر بود. ببینید نکته اینه، ببینید نظام آموزش دانشگاهی الان شما برید نظام آموزش دانشگاهی ما محتوای آموزش حوزه علوم سیاسی ما رو توجه کنید، محتوای آموزش دانشگاهی ما تو حوزه علم اقتصاد رو، برید حتی تو ادبیات رو، برید کتابای سمت رو. من نمیخوام انقدر سریع حرف بزنم، من توی برنامه زنده تلویزیونی با رئیس سازمان کتابای دستی سمت بهشون گفتم آقا تیم کتاب دستی تاریخ تو مروج ناسیونالیسم باستانگراست، شما برداشتید تیم شاگردان ناسیونالیست باستانگرا رو برداشتید آوردی اونجا، تمام تاریخ ایران رو تدریس دادی از اینا. شما برید کتابای درسی علوم سیاسی ما رو ببینید، برید سوالای کنکور علوم سیاسی ما رو ببینید. تو ما در دو کنکور علوم سیاسی ما داریم تئوریای بشری و تئوری هماین کاتوزیان و تئوری تمام منتقدان معاندان و دشمنان انقلاب اسلامی و حتی اسلام رو به عنوان کتاب درسی به عنوان سوال اونجا منبع درسی داریم ارائه میدیم.
آدمای کمی نبودن، آدمای کمی بودن.
نه مثلا شما بس رو کم و زیاد نیست.
نه این که شما میگید که مثلا اینو الگو قرار دادیم برای این داستان، من خب آقای حسین بشیر دیدم، باشون صحبت کردم قبل از اینکه بخوان مهاجرت کنن. اینا آدمای کمی نبودن.
من اصلا بس رو کم و زیاد نمیکنم دوست عزیز. ببینید من چی دارم میگم. شما میگید که دانشگاه ما چرا اینجوریه، میگم دانشگاه اون به خاطر اینکه داره ضد خودش عمل میکنه. ببینید من دارم میگم، ببینید شما یه آدم چرا دانشجو میره تو علوم سیاسی درس میخونه بیشتر تمایلات لیبرالی پیدا میکنه؟ چون بهش یاد میدن بر اساس فهم آقای هماین کاتوزیان از تاریخ ایران.
درست.
هماین کاتوزیان مدعی چیه؟ مدعی هستش که تئوری ولایت فقیه باز تولید استبداد ایرانی است. شما بهش اینو یاد میدی به دانشجو، بعد انتظار داری دانشجو ضد این فکر کنه؟ خب
درست.
و تو حوزه اقتصاد هم همینه. بذارید من یه چیزی رو بگم.
هی
میان دوستان میگن ژاپن و چین و کره جنوبی پس چی؟ چطور اینا با نئولیبرالیسم صنعتی شدن؟ دوستان عزیز، نه ژاپن، نه چین، نه کره جنوبی، نه تایوان، نه سنگاپور، نه هیچ کشور دیگری با سیاست نئولیبرالیسم صنعتی نشده. من اجازه میخوام اینجا خیلی کوتاه درباره صنعتی شدن، چون ما دو بحث داریم تو اقتصاد. یکی بحثی است که تحت عنوان پیشرفت مطرح میکنیم. پیشرفت که میگیم بخش عمدهش میشه مباحث صنعت و انواع صنعت و صنعت تو کشاورزی و غیره و تولید و اینها. یه بخش هم داریم بحث عدالت. وقتی بحث عدالت میام تو بحث توزیع وارد میشیم. این دو بخش اصلی ماجراست. ما تو هر دو اینا هم تو اقتصاد چه مدل ایران دوچار مشکل.
اینا بر مبنای الگو سازی هم اگه ممکنه. الگویی که قرار بود ارائه
بدید. اینجا من میام یه بحث کوتاه بکنم. دوستان توجه کنید، من مثال هایی میزنم از ژاپن، از آلمان، از چین و از روسیه و از صنعتی شدن اونها. هیچ کدوم از اینا، این قابل توجه مدیران ماست، قابل توجه مدیران ماست که فکر میکنن فقط تنها راه پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن این هستش که برجام رو اجرا کنیم و درهای کشور رو باز کنیم و سرمایه خارجی بیاد که به قول ایشون مشکل آب و هوا و گرد و خاک و بیکاری و همه چی حل بشه. تصوری که داشتیم تا درخت برجام خلاصه میوه‌های سیب و گلابیشو بده، این تلقیایی که تعابیری که بود. این دوستان توجه کنن، کشورهای اصلی که ما الان روشون بحث میکنیم و اینا صنعتی شدن، هیچ کدومشون با وادادن و امتیاز دادن و روشهای برجامی صنعتی نشدن. من مثالی سری میزنم.
بله.
می اول از همه از ژاپن شروع میکنم. ژاپن میدونید فرآیند صنعتی شدنش غیر از اینکه 1860 امپراتور میجی صنعتی شدن ژاپن شروع میکنه، ماجراش برمیگرده به قرن 17. ژاپنیا از سال 1633 در پایان سلطنت خاندان شوگون ها اینا دقیقاً یک انزوای عجیبی رو شروع میکنن. من دعوت به انزوا نمیکنم، دارم ماجرای ژاپن رو توضیح میدم که معروف میشن به اصلا کشور منزوی. اینا تو اون دوره زیرساختای فرهنگی اقتصادی طراحی میکنن، درست دوری هستش که پتر هم داره مدرن تر وارد روسیه میکنه. بعد زمانی که توی نیمه دوم قرن 19 فشار آمریکا و اینا رو وادار به دست برداشتن از این سیاست میکنه، با استفاده از اون ظرفیت هایی که ایجاد کرده بودن به سرعت تو دهه 1960 صنعتی میشن. اونم چی؟ با استفاده از مدل صنعتی که محورش صنایع دفاعی است. ژاپن نه از سرمایه کشور دیگری استفاده کرد، نه تو صنعتی شدنش سرمایه خارجی دخیل بودن، نه صنعتی شدنش تو فرایندی بود که بسیار درهای باز رو به روی جهان باز کرد. نه منتظر موند که بقیه بیان سرمایه گذاری کنن، تکنولوژی بیارن. ژاپن کاملا تو فرنده اقتصادی خودش با محوریت اقتصاد صنعت دفاعی صنعتی شد، درست مثل اتفاقی که برای پروس رخ داد. پروس هم تو دهه 1960، همون پروس سیستم مرکزی کشور آلمان امروز، با دقیقاً با یک با اینم توجه کنید، ژاپن، آلمان، روسیه شوروی که الان مثال میزنم، چین، کره جنوبی، همه اینها با مدل های اقتصادی که دولت منضبط آمرانه با برنامه به صورت سیستماتیک و کاملا کنترل شده اقتصاد اداره میکرد. هیچ کدوم اینها با دولت بیدر و پیکر، با دولت بی توجه به رنج مردم، با دولت بی توجه به قیمت ها، با دولت بی توجه به آنچه که در اقتصاد داره رخ میده، هیچ کدومشون منشی به صنعتی نشدن. شما بیاید مدل روسیه رو ببینید. روسیه شوروی صنعتی شدنش کیه؟ روسیه شوروی 1917 که انقلاب اکتبر رخ میده، از 1917 تا 1121 درگیر جنگ داخلیه. 18 کشور بهش حمله میکنن، درگیر جنگ. اینو بگذاریم. بعد از این، از سال 1924 بعد از مرگ لنین، بسر اختلاف میشه بسر مدل توسعه. کاری ندارم الان ورود نمیکنم، مدل بخارین و تروسکی و استالین، مدل استالین پیروز میشه. از سال 1927 مدل اجرایی میکنن. تا این مدل حدود 15 سال، از 1927 شروع میشه، 1339 شوروی کشور صنعتی است، اونقدر صنعتی و نیرومنده که میتونه ارتش صنعتی کشور، صنعتی ترین کشور اروپا یعنی آلمان رو پشت درهای استالینگراد متوقف بکنه. اگر لوجستیک صنعتی روسیه شوروی نبود، محال بود شوروی بتونه ورق جنگ جهانی دوم رو تو استالینگراد برگردونه. و شما ببینید چطوری اینا صنعتی شدن. نه از کشوری وام گرفتن، نه سرمایه خارجی ورود کرد، نه تکنولوژی به اینا داده شد، کاملا ظرفیت‌های داخلی. حالا مدل‌های مختلفه.
بله.
انباش تو کشاورزی بود. میخوام بگم یه مثال دیگه بزنم تمومش کنم. مثال چین. شما فهم همه مدعیان چین از 1985 صنعتی شد، هرگز چنین چیزی نبود. چین وقتی که انقلاب 1949 رخ داد با سیاست‌های ماو، ماو یه دوره سیاست سیطره به اصطلاح غلبه صنعت سبک و صنعت محلی و روستایی رو داشت، بعد از اون از یه دوره اینا وارد حوزه صنعت سنگین شدن، به خصوص با تسایی که لیو شاوچی داشت. و چین دقیقاً در تحریم، در شرایطی که هیچ سرمایه خارجی وارد نشد، در شرایطی که هیچ کشور خارجی حمایتش نکرد، کاملاً متکی بر یک فرآیند درونزا صنعتی شد. و در و بعد 1985 زمانی که چین صنعتی حالا این غول ظرفیت‌های خودش رو آزاد می‌کنه، وارد اقتصاد جهانی میشه. بله، از 1985 به بعد با سیاست نولیبرالی وارد شد. منتها توجه کنید همون زمانی که با سیاست نولیبرالی وارد میشه، اقتصادش از نظر توزیع آزادانه ثروت وضعیت افتضاحی پیدا میکنه و چین وضعیت فقر شدید پیدا میکنه، طوری که امروز کارگرای چینی زیر یه دلار درآمد دارند. جنبندی کنم عرایز رو.
خواهش میکنم. این آدکتور الان اون چی که فرمودید، میفرمایید که همونطور که کشورهای دیگه از داشته های خودشون استفاده کردن و تونستن یه همچین فضایی رو کشور خودشون به وجود بیارن، مثال ژاپن رو زدید، مثال چین رو زدید، مثلا روسیه رو زدید، معتقدید ما در درون داشته هایی داریم که میشه از این داشته ها استفاده کرد بدون نیاز به سرمایه خارجی.
ببینید سرمایه خارجی ارتباط... میتونه کمک کنه به ما. بله. محور اصلی نیست. مشکل اصلی ما تحریم نیست. مشکل اصلی ما سیاست نسخه اقتصادی غلطی است که کارگزاران و اصلاح طلبان و روی که تمام طرفداران نولیبرالیسم بر این کشور حاکم کردند و متاسفانه فضای پرفشار تبلیغاتی رسانه‌ای هم در جهت ترویج و دفاع از اون راه انداختن و متاسفانه وزارتخونه‌های اصلی فرهنگی رو هم از جمله وزارت آموزش عالی رو هم در خدمت گرفتن که دائم سیاست‌ها رو ترویج و تبلیغ و تئوریزه بکنند و این سیاست‌ها شده سیاست‌های اصلی اقتصادی اجتماعی ما. و بعد این نتایج این سیاست‌هاست که این مشکلات رو ایجاد کرده. ما باید نسخه اقتصادی اجتماعی نولیبرالی رو بندازیم کنار.
بله.
ما باید یه نسخه اقتصادی اجتماعی عدالت محور.
بله.
متکی و مبتدی بر اقتصاد مردمی عدالت محور را تدوین کنیم. بعد نکته بعدی اینه، مدیران انقلابی، مدیران با روحیه جهادی، مدیران آرمانگرا، مدیران خودباور، مدیران ضد نظام سلطه باید بیان این نسخه اقتصادی عدالت محور مردمی رو اجرایش کنن. ما چاره‌ای جز این نداریم.
این وضعیت میدانی رو شما میشناسید آقای دکتر، چون تشریحش کردید. فکر میکنید تو این وضعیت میدانی موفق میشیم این کار رو بکنیم یا خیر؟
اگر مردم ما داستان انتخابات هم هستیم.
بله.
اگر مردم ما این بار رأی بدند به جریانی که به دنبال خودباوری است، به دنبال استقلال و عدالته. ببینید ما دو تا هم چیز داریم، فاکتور همبسته داریم، استقلال و عدالت. نتیجه نولیبرالیزم ظلم و وابستگی است. نتیجه نولیبرالیزم اینه که قیمت بنزین به شیوه غیر کارشناسی و غیر عادی یه دفعه میره بالا و کمر عده زیادی خورد میشه. نتیجه نولیبرالیزم ظلمه، فقره. نتیجه نولیبرالیزم این هستش که آموز پرورش و بهداشت طبقاتی میشن، بیکاری گسترش پیدا میکنه. ما باید از سیستم نولیبرالی عبور کنیم. اگر مردم ما چون نظام یه نظام مردم سالاره، اگر مردم انتخاب کنند جریان فکری رو که خواهان عدالت هست و خواهان استقلاله. ببینید هیچ کشوری با وادادن به نظام جهانی، با امتیاز دادن با نظام جهانی، با وابسته شدن به نظام جهانی سنتی نشده و نمیشه هیچ کشوری. و اینم بگم نظام جهانی تقسیم کار فشرده ای داره و میخواد کشوری مثل ما فقط یک خام فروش مواد اولیه باقی بمونه. سهمی که نظام جهانی برای ما در نظر گرفته سهم فروش نفته و لاغر. ما اگر ما تابع نظام جهانی باقی بمونیم همیشه یک کشور وابسته یه فقیر خواهیم بود.
این آرمان‌های صادقانه‌ای که شما ازش صحبت کردید، من چون سالیان متمادی هم آثار شما رو خوندم، مقالات شما رو خوندم، حتی کسانی که نقد کردن بر آثار شما آقای دکتر زرشناس اون رو هم خوندم، این نگاه آرمانی و صادقانه‌ای که شما دارید خیلی ها داشتن در طول 4 دهه گذشته و اومدن این کار رو انجام بدن، اما یا موفق نشدن یا تو مسیر حرکت متوقف موندن. من صراحتا پرسیدم که 6 سال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و پشت این سیاست ها سیاست گذار عالی نظام
چرا متوقف شده؟
خودشون تأکید کردن.
ببین بذارید سریع حرف بزنیم. چون دولت مردان، چون مدیران اجرایش نمی کنن. چون کی باید اجرایی کنه؟ قوه مجریه باید اجرایی کنه. قوه مجریه که خودش تابع سیستم نولیبرالیه. کی باید اجرایی کنه؟ کی باید نظارت کنه؟ مجلس. مجلسی که اکثریتش تحت تاثیر ایدئولوژی نولیبراله. مردم ما باید عوض کنن این روندو. مردم ما پای صندوق رأی به شیوهی کاملا مردم سالارانه باید به جریان یا بیان سر کار که این جریان معتقد به عدالت باشه، معتقد به استقلال باشه. اون وقت این جریان بیاد ببینید چطوری نسخه اقتصاد مقاومتی تو جریان میفته. نسخه اقتصاد مقاومتی اون وقت برنامه اجرایی میشه، برنامه براش طراحی میشه، عملیاتی میشه. وقتی عملیاتی بشه نتایجشو میبینید. عدم توازن ساختاری تو اقتصاد از بین میره. وقتی عدم یا حداقل کم رنگ میشه. وقتی عدم توازن ساختاری تو اقتصاد از بین بره، نتیجهش اینه که تورم خود به خود پایین میاد. نتیجهش اینه که شغل ایجاد میشه. نتیجهش اینه که بیکاری کاهش پیدا میکنه. وقتی این اتفاقا بیفته فاصله طبقاتی کم میشه. شما میبینید این رو. ما نیازمند چنین حرکتایی هستیم. ولی وقتی مدیر اینو باور نداره، مدیر رانتخاره، نجومی بگیره، مدیری خودش رو جن خوب میدونه، و این مدیر این کارا رو نمیکنه، اصلا اعتقادی نداره. وقتی مدیری تو دانشکده سیاست نولیبرالی یاد گرفته که عدالت وهمه و اصلا اعتقادی به عدالت نداره، وقتی مدیری در مقابل درد مردم شروع میکنه حرفای میزنه که من از خجالت میکشم دوباره تکرارش کنم.
دکتر چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نوبل امسال رو ابجید منرجی بود، یک فکر میکنم هندی تبار مقیم غرب بود که درباره مالیات بر ثروت نوشت. ما در همین دولت هم بسیار بحث مالیات بر ثروت رو مطرح کردیم. نئولیبرالیسمی که گفتید عدالت رو وهم میدونه، الان به این نتیجه رسیده که بایستی بر ثروت مالیات گرفت و سرمایه‌داران و ثروتمندان هم به این نتیجه رسیدن که سرمایه‌ای که در سایه اختلاف طبقاتی داره زندگی میکنه، اون سرمایه‌دار زندگیش هوا ان منصور است. حالا من تعبیر امروز میخوام برام که یعنی سرمایه وبال زندگیش میشه. به همین خاطر اونو دارم میرم به سمت اینکه مالیات رو بگیرن.
سیاست مالیات
بله بله کمک میکنه به اینکه اون عدالت اجتماعی که دنبالش هستن تحقق پیدا کنه. حالا ولو به خاطر رسیدن به سود سرمایه‌اش. در این دولت هم همین نگاهی وجود داره آقای دکتر زرشناس، این که مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه بگیریم، مالیات بر خانه های خالی بگیریم به عنوان مکانیزم کنترلی و اقسام مالیات که اخیراً تو مجلس تصویب شده. من فکر می‌کنم این نگاهی که شما درباره مجلس و دولت مطرح کردید حداقل الان داره یه تغییر درش اتفاق می‌افته.
امیدوارم. ولی ببینید من چیزی که دارم می‌بینم خروجی است. خروجی این هستش که من می‌بینم هیچ نظارتی به صورت جدی صورت نگرفته از نوعی مجلس و از سمت دیگه دارم میبینم سیاست اقتصادی اجتماعی که داره اجرا میشه همش تو مسیر همون ادامه مسیر نولیبرالیستیه. اگرم یه جایی عدولی شده، تغییری شده، ناشی از اینه که یا بدنه مردمی مقاومت کردن یا حضرت امام خمینی در قانون رهبری دخالت کردن و مانع شدن، وگرنه همش روند داره اینجوری میره جلو.
خیلی متشکرم. ممنونم استاد شهریار زرشناس، بسیار استفاده کردیم. من که اصلا واقعا زمان رو حس نکردم چطور تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر زرشناس. خیلی وقتی دنبال شما هستیم آقای دکتر، شاید بالغ بر 4-5 ماهی که دوستان می‌خواستن خدمت شما باشن. بزرگانی مثل شما خب به حال گوهری هستن که باعث از وجود نازنینشون استفاده کنیم. مثل شما، حتی کسانی که مثل شما فکر نمی‌کنن اما این روحیه انقلابی رو دارن و این روحیه جهادی رو دارن که دلسوز مردم هستن و نگاه های عدالت محور رو دارن. به حال بی‌نهایت سپاسگزاریم از اینکه زنده باشید. امشب دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید ان شاءالله. به اتفاق آقای دکتر زرشناس، آقای دکتر سلمان اسکندری از دوستان خوب و نازنین ما، از مدیران شبکه رادیوی اقتصاد که از ابتدای برنامه داخل استودیو به احترام استاد زرشناس تشریف آوردند و نشستند، بی‌نهایت سپاسگزارم ازشون. به اتفاق دو بزرگوار و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.